بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. من صالحی هستم با این بخش خبری در خدمت شما. دو ماهواره شرکت دانش بنیان بخش خصوصی ایران با موفقیت در مدار قرار گرفت. ماهواره های هدهد و کوثر با ماهواره بر سایوز از پایگاه پرتاب وستوچنی روسیه به فضا پرتاب شدند. به گفته رئیس سازمان فضایی ایران، امسال قرار است 5 ماهواره جدید به فضا پرتاب شود. رئیس مجلس خبرگان رهبری از نیروهای مسلح در اجرای 2 عملیات وعده صادق 1 و 2 و مقابله با ماجراجویی اخیر رژیم صهیونیستی قدردانی کرد. آیت الله موحدی کرمانی در نخستین روز نشست مجلس خبرگان رهبری توجه ویژه به اقتصاد و معیشت مردم را از مهمترین وظایف دولت مردان دانست و تأکید کرد. تیم اقتصادی دولت باید علاوه بر دیدگاه‌های خود از نظرهای کارشناسان نیز بهره بگیرد. رئیس قوه قضاییه هم که مهمان روز نخست این نشست بود، با حضور میدانی مسئولان را برای برطرف کردن مشکلات مهم و ضروری خواند و گفت برخی مشکلات تنها با حضور میدانی مسئولان حل می شود. مراسم بزرگداشت 40 روز شهادت سید حسن نصرالله و شهید سرلشکر حاج عباس نیلفروشان و همچنین گرامی داشت شهدای جبهه مقاومت اصل امروز با حضور رئیس جمهور، شخصیت‌های لشکری و کشوری و مردم در مدرسه عالی شهید مطهری برگزار شد. همچنین طلاب و دانشجویان بین الملل مقیم ایران در حرم امام خمینی رحمت الله علیه به یاد شهدای مقاومت اجتماع کردند. پرونده چای دبش به شعبه 1 دادگاه انقلاب ارجاع شد. این شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی است. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، دادگاه چای دبش 3 آذر برگزار می شود. آقای اصغر جهانگیر همچنین از ممنوع الخروج شدن مسئولان و مظنونان حادثه معدن طبس خبر داد و گفت بیش از 30 نیابت قضایی برای اخذ شکایت اولیای دم صادر شده است. سخنگوی دستگاه قضا همچنین از حضور اتباع غیر ایرانی در بین عوامل حادثه تروریستی تفتان خبر داد و تأکید کرد اقدامات لازم برای دستگیری متهمان و مرتبطین با این پرونده در حال انجام است. وزیر امور خارجه تأکید کرد رژیم صهیونیستی با عواقب محاسبات اشتباه خود درباره توانمندی و اراده ایران مواجه خواهد شد. آقای راخچی که در سفر 1 روزه به پاکستان رفته در نشست خبری مشترک با همتای پاکستانی خود تأکید کرد برخلاف رژیم صهیونیستی ایران به دنبال تنش و جنگ نیست، اما در استفاده از حق ذاتی خود برای دفاع مشروع مطابق ماده 51 منشور سازمان ملل تردید نمی کند. وزیر امور خارجه درباره محورهای مورد بررسی در دیدار با اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان گفت هدف این دور از مشورت‌ها توسعه روابط همه جانبه بین ایران و پاکستان با تمرکز بر حوزه‌های تجارت و اقتصاد است. وزیر امور خارجه همچنین در دیدار ژنرال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان درباره مسائل دو جانبه از جمله مقابله با تروریست‌ها گفتگو کرد. آقای راخچی قرار است با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز دیدار کند. مردم امریکا با احتمال آشوب‌های انتخاباتی به مسدود کردن واحدهای تجاری خود اقدام کردند. انتخابات ریاست جمهوری امریکا از امروز آغاز شده است و 2 نامزد اصلی انتخابات در نظرسنجی‌ها رأی تقریباً یکسانی دارند. به گزارش CBS در برخی شهرها مردم با صفحات چوبی و فلزی درب و پنجره واحدهای تجاری خود را مسدود کردند. سرویس مخفی امریکا نیز در روزهای اخیر دیوارهای فلزی مقابل کاخ سفید و اماکن حساس سیاسی و اقتصادی این کشور نصب کرده است. نزدیک به 40% رای دهندگان امریکایی گفتند نامزد جمهوری خواهان در صورت باختن در انتخابات نتیجه را قبول نخواهد کرد. نارامی‌های انتخاباتی 4 سال پیش امریکا به اشغال کنگره منجر شد که 900 نفر از معترضان به زندان‌های از چند روز تا 22 سال محکوم شدند. ممنون از همراهیتان.
زندگی پر از اتفاقای خوشایند و ناخوشایند. بعضی وقتا خیال میکنیم که شاید اتفاقای ناخوشایند فقط توی فکر ماست، اما به سادگی هرچه تمام میتونن واقعی باشن و اتفاق بیفتن.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده زندگی کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه شخص ثالث از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای ماشینت دیداری.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
از بلیت هواپیمای داخلی و خارجی، هتل‌های داخلی و خارجی، از بلیت قطار تا خدمات آنلاین ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
خیلی ممنونیم از این که همچنان همراه رادیو ایران هستید و لحظه های ارزشمندتون رو با رادیو ایران تقسیم میکنیم. در این لحظه دعوت میکنیم با دستور کار همراه باشید.
ما امروز بحثمون بر اینه قوانین وجود دارن. یه قوانین باید اجرایی.
رقبتی به این که یه کاری سامان بگیره نیست.
من با این حرف کاملا مخالفم.
اینا اجازه بدید که من پاسخ بدم.
واکاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
الهی به امید خود خودت که بهترینی و بهتر از تو وجود نداره. خانم‌ها و آقایان، مردم خوب و شریف و صبور ایران، سلام می‌کنم. خوش اومدید به دستور کار. من محمد حسین هاشمی هم و این دستور کاره که از رادیو ایران روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و ای ام ردیف 558 کیلوهرتز تقدیم شما میشه. امروز هم مطابق برنامه‌های پیشین در این هفته مطالبات پرستاران محترم رو داریم بررسی می‌کنیم. اگر پرستار هستید، اگر دور و برتون پرستار می‌شناسید، یا اگر دوست دارید درباره موضوع ما، یعنی مطالبات پرستاران صحبت کنید با همون، 225009 و 220486 شماره تلفن‌های ما، 30900 هم شماره پیامکی. بریم یک کوچولو دوری بزنیم در آنچه که از ابتدای هفته تا الان گذشت و بشنویم بخش‌های مهمی از گفتگوهامون رو. جناب آقای محمدی، سرپرستار بخش بستری پیوند قلب و ریه بیمارستان مسیح دانشوری بود.
میانگین میشه گفتش که حالا ما سابقه پایین، میانگین رو بخوام در نظر بگیریم حدود ممکنه 16-17 تا. یکی مسئله اعتراضی بیشتر پرستاره که خیلی مهمه این بودش که شغل پرستاری حالا لایحه‌ای هم رفته بود، درخواستی هم شده بود که در حیطه مشاغل سخت قرار بگیره، که این اتفاق نیفتاد. اضافه کاری ما ساعتی فکر میکنم حدود 15,000 تومانه.
دکتر اصغر فتایی، رئیس انجمن پرستاری ایران.
من بیمار میخوام برم خدمت بگیرم، دور این موزلات پیش من میره، من بیمار میره که خدمت گیرنده هستم. هیچ موضوعی رو نمیشه 15 سال تعرفه خدمات پرستاری در مجلس تصدیب بشه عقیم بذارن. دو شیفت بس سه شیفت هم ما داریم، استخدام هم که به فرض باید تأمین بشه ازم پارسال گفته بودم 5,000 تا، بعد شد 40,000 تا، آخر 40,000 تا گفتن که آقا نه همه حوزه پزشکی 40,000 تا، 12,000 تاش برای پرستاری جذب شد.
آقای دکتر یوسف رحیمی، نایب رئیس شورای عالی نظام پرستاری.
ما مصوبه‌ای داریم تو مجلس شورای اسلامی در بودجه 1403 تحت عنوان در واقع ترمیم حقوق برای کارکنان نظام سلامت که عملیاتی نشد به خاطر همین محدودیت منابع. ترک کار ما آمار بسیار بالایی داریم. هشدار رو میدم که سلامت مردم به خطر میفته، همینطور که تا الان هم به خطر افتاده و ما مجبور میشیم بریم پرستارهای بیکیفیتی از کشورهای دیگه وارد کنیم برای مراقبت از مردم. به واسطه ای که کمبود پرستار در دنیا ما داریم، فرش قرمز پهن میکنن براشون و دارن میبرنشون، بهترین های ما رو میبرن. از در واقع فروردین ماه تا الان که من دارم با شما صحبت میکنم، تو برخی دانشگاه‌ها که پرداخت نشده، برخی دانشگاه‌ها 2 ماه پرداخت کردن. دلیل این که پرداخت نمیشه چیه؟ چون ما برای این پرداخت‌ها منابعی رو نشاندار نمی‌کنیم، منابع مشخصی نداریم. میگن که شما باید در واقع وزارت بهداشت بیمارستان از درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها پرداخت کنه. بیمارستانی ما تقریبا نداریم توی کشور که بخواد درآمدش بیشتر از هزینه هاش باشه که بخواد بیا توی حوزه ها هزینه کنه.
دستور کار. قصه دنباله‌دار مطالبات پرستاران سال هاست که مد نظر اهالی این حوزه قرار گرفته. دغدغه پرستاران دغدغه بسیار مهمیه، چرا که به صورت مستقیم با مردم در ارتباط هستند. پرستارانی که گاهن 3 شیفت در روز باید کار کنند، طبیعتاً در شیفت سوم نای کمک به بیماران رو ندارن. شما تماس‌های متعددی با ما داشتید، با 225009 و 220486 تماس گرفتید و بارها و بارها درباره این موضوعات و مشکلات صحبت کردید. بریم یه تعدادی از پیام‌ها و تماس‌های شما رو بشنویم.
سلام، من از شیراز مزاحمت میشم، همسر من پرستار هستم، الانم ایشونو گذاشتم بیمارستان، دارم برمیگردم خونه. با این شرایطی که این پرستارا بنده خدا دارن، اصلا برای خانواده هم نمیشه که عضوی از خانوادهشون جدا بشه و در این شیفتای سنگین و با این حقوق و مزایا بخواد به کار پرستاری ادامه بده. با توجه به موقعیتی که خانم من داشت برای خارج از کشور، ایشون نظرشون این بود که اصلا فقط برای کشور خودش خدمت کنه، اما الان به جایی رسیدیم که دیگه اصلا نمی‌صرفه از نظر زمانی و از نظر این که بخواد معیشتی ایشون به کارش ادامه بده. امیدوارم که همه پرستارا در سلامت کامل باشن و ادامه زندگیشون بسیار دلپذیر باشه. متشکرم. رضوانی هستم از شیراز.
خیلی پیام داشتیم درباره اضافه کاری های پرستاران محترم، یه بار دیگه هم بهتون بگم، دیروز گفتم امروز هم دوباره تکرار میکنم، یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس گفتگو کرده با رسانه ها و گفته که اضافه کاری 25,000 تومانی در هر ساعت پرستاران قراره بشه 100,000 تومان. حالا اینکه کلا 100,000 تومان کجای کارو میگیره هم خودش یه داستانیه، ولی بالاخره از 25,000 تومانی که ایشون گفته و 15,000 تومانی که البته ما پیگیری کردیم و بهش رسیدیم بهتر هست. موضوع اضافه کار پرستاران یکی از دغدغه‌های اصلی اهالی این حوزه هست و امیدوارم که حالا این گفتگوی نماینده مجلس در اجرا هم به ثمر بشینه. نوشتم برامون که خودتون اگه سه شیفت کار کنید دیگه جون کار کردن براتون میمونه. ما که داریم از زبان شما صحبت میکنیم، ولی خب ما هم اینجا بچه هایی رو داریم که صبح میان فردا صبح میرن. حق دارید کاملا، و ما در گفتگوهای یکی دو روز گذشته هم بارها و بارها به این موضوع اشاره کردیم. من در این هفته کاملا در هر شرایطی حق رو به پرستارا میدم، البته اونایی که واقعا خوش اخلاقن، مهربونن. آره، یعنی یه سری پرستار داریم، دوباره هم دارم میگم در شرایطی که من قدردان زحمات تک تک پرستاران هستم، اما یه سری پرستار داریم که از دکترا بیشتر با آدم و بدرفتاری میکنن. قراره که چیز کنین دیگه، مثلا بعضی از وقتا قراره یه سرم فقط وصل بشه، انقدر بدرفتاری نداره، و اون کسی هم که اونجا نشسته حالش بده دیگه، و ای کاش که بتونیم که بهتر چیز کنیم. اینو گفتم در کنار این که دوباره و چند بار عرض میکنم که وضعیت پرستاران از نظر معیشتی، از نظر حقوقی، از نظر مدل کاری وضعیت درستی نیست، و امیدواریم که نماینده های مجلس حداقل یه فکری به حال پرستاران کرده باشن یا بکنن، هرچند که در طول سالهای گذشته کم رنگ بوده. بذارید ببینیم که آقای دکتر سید جلیل میر محمدی میبودی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون بهداشت و درمان خانه ملت، درباره این موضوع چه صحبتهایی رو دارن. آقای دکتر سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و پرستاران بزرگوار در جای جای این کشور عزیزمون عرض سلام و عرض ادب دارم. پیشاپیش روز پرستار هم تبریک عرض میکنم در خدمت شما.
سلامت باشید آقای دکتر. خداوکیلی پرستار خیلی مظلوم نیستن؟
به حضور شما عرض کنم که مظلوم یعنی کسی که برده ظلم واقع شده.
منم فکر میکنم پرستار ها مورد ظلم واقع شدن که مجبورن سه شیفت کار کنن، بعد اضافه کاریشون رو نگیرن، بعد اضافه کاریشون 15,000 تومان تا 20,000 تومان باشه، بعد اضافه کاری اجباری داشته باشن، مطالباتشون پرداخت نشه، در دوره کرونا بیشتر از پزشکا تحت تاثیر قرار بگیرن، کمتر از پزشکا بهشون توجه بشه، همه اینا. این خب ظلم دیگه.
من توضیح بدم.
در خدمتی. دستور بفرمایید.
در خصوص این که مبلغ اضافه کاری پرستاران که حالا مبلغی چیزی حدود تقریبا 35,000 تومان هست باید اصلاح بشود، حرف حسابی هست، حرف حقی هست. در مجلس پیگیری کرده، شخص بنده پیگیری کردم، از شخص خود وزیر محترم بهداشت طرح سوال کردم، چون تشریف آوردن در کمیسیون بهداشت درمان و قول اصلاح این اضافه کاری را تا مبلغ حدود بین 85 تا 90 تومان را دادم، که تا اونجا که پیگیری های بنده را انجام دادم به این رسیدم که آقایون دارن کاراش انجام میدن، دارن تامین اعتبارش میکنن که تو این زمینه پرداخت بکنن. من فکر میکنم برای پیگیری مطالبات به حق پرستارها، پرستاران عزیز، حالا چه خانم‌ها چه آقایان، چه در سیستم‌های دولتی چه در سیستم‌های خصوصی، همه مجموعه‌ها باید کمک بکنن. ببینید شغل پرستاری انصافاً کار صعب و سختی هست، با توجه به اینکه بخش عمده مراقبت‌های از بیمار به عهده پزشکان عزیز، به عهده پرستاران عزیز هست.
بله.
ضرورت داره که در بحث‌های معیشتی به این عزیزان رسیدگی بشه. البته من این خدمتتون عرض کنم در مجموعه بیمارستانی ما کادر اتاق عمل رو هم داریم، هوشوری رو هم داریم، ماموها رو هم داریم، کادر بهداشت، کادر درمانی در بیمارستان در قشرهای مختلف در حال خدمت به بیماران عزیز هستن، در بحث آزمایشگاه داریم، کارکنان اورژانس داریم، اینها همه هستن که دارن کمک میکنن و ضرورت داره ما یک همه جانبه‌گری رو داشته باشیم در بحث های معیشتی این عزیزان و ضرورت داره که این اتفاق بیفته. البته عرض میکنم به نظر من مسیر پیگیری مطالبات برای اینکه به نتیجه برسه، مسیر از طریق مجلس هست، از طریق کمیسیون بهداشت درمان هست، از طرق مجامع رسمی هست، نظام پرستاری که یک نظام سنفی جا افتاده است، قانونی هست، باید از این مسیر پیگیری بشه. همه ارکان تصمیم ساز و تصمیم گیر نظام هم باید بیان کمک کنن. بحث کادر بهداشت درمان رو باید به دادش برسیم. من همینجا یک نکته‌ای که حضرت علی فرمودید رو اصلاح کنم. فرمودید که حالا پزشکان، توجه داشته باشید که پزشکان تمام وقت جغرافیایی که در سیستم دولتی دارن کار میکنن، مبالغ پرداختی به این عزیزان حد نزدیک به یک ششم تا یک هشتم پزشکانی هست که در مطب دارن ویزیت میگیرن. این یک نکته. خوب. نکته دوم، این عزیزان هم در پلکان دریافت میکنن، درآمدی که به اصطلاح برای بیمارستان کسب میکنن تحت عنوان درآمدهای اختصاصی، مالیاتهای 30% رو بهشون اطلاق میشه. به واقعیت من عرض بکنم خدمت شما که پزشکان هم، مخصوصا حالا پزشکان عمومی متخصص و فوق تخصصی که تمام وقت جغرافیایی هستند، یعنی مطب ندارن و بخش خصوصی ندارن،
بله،
و صرفا در سیستم دولتی دارن خدمت میکنن، اینها کسایی هستن که واقعیت ما به گونه‌ای داریم رفتار میکنیم که این عزیزان هم داره. از
آقای دکتر میبودی من اصلا نمیخوام در حقیقت مقایسه بکنم بین پرستار و پزشکان.
ببین عزیز، شما مقایسه کردید، من پاسخ شما دادم.
نه من اجازه بدید من کامل منعقد کنم، معذرت.
اجازه بدید من صحبتم کامل منعقد شه، بعد در خدمت شما هستم.
بفرمایید.
ببینید، پزشکانی که متخصص فوق تخصص و تمام وقت جغرافی هستند، مطب ندارن، بخش خصوصی نمیروند، مطالباتشون با این شرایطی که خدمتتون عرض کردم که به اصطلاح دریافته حد اقلی هست، حدود بین 8 ماه تا 9 ماه است که دریافت نکردن.
خوب.
و اونها هم مطالباتشون به حق هست و باید کمک بکنیم. هم مجموعه پرستاری، هم مجموعه مامایی، هم مجموعه پزشکان، همه اونهایی که در سیستم دولتی دارن با تعرفه دولتی به مردم ارائه خدمت میکنن، همه ی عرصه های تصمیم گیر نظام باید بیان وسط میدان کمک بکنن که انشالله این بحث رقم بخوره، که ما معیشت این عزیزان را بتونیم به گونه ای تامین بکنیم که رضایتمندی داشته باشه، و رضایتمندی اینها باعث میشه که مراقبت های از بیمارانشون بهتر بشه و در نهایت جان بیماران ما نجات پیدا بکنه. من در خدمت شما هستم.
مخلصی. این که پزشکان وضعیت مناسبی ندارن، خصوصا اونایی که دولتی هستن، که دیگه چه بدتر. یعنی این شکلی ما هم پرستارانمون مشکل دارن، هم پزشکامون. کاری نداریم که پزشکانی رو داریم که همچنان دستگاه کارتخون تو مطبشون نذاشتن، به اعتقاد شما همونایی که مطب نشینن. اما الان داریم مشخصا درباره پزشکان پرستاران صحبت میکنیم و درد و دغدغه هایی که خیلی مشخصه. آقای دکتر میبودی بزرگوار، قصه از این قراره که ما به نظرم ضعف قانونی نداریم، یعنی تعرفه گذاری داریم، باید تعرفه گذاری اجرا بشه، نمیشه. اونور میریم توی وزارت بهداشت پیگیری میکنه، میگیم آقا قصه از چه قراره؟ بنده خدا حرف بی ربطی هم نمیزنن، میگن آقا شما پول بدید به ما، اگه پول دادید ما اینو ندادیم به پرستار، هر چی که شما میخواید بگید، ما پول نداریم که تخت بیمارستانی اضافه کنیم. ببینید، موضوع اینه که به نظر من باید نگاه کلانتری داشته باشیم. فشار آوردن به وزارت بهداشت برای اینکه اضافه کار پرستارا رو از 15000 تومان بکنن 85000 تومانی که مد نظر شماست، یا 100000 تومانی که همکارتون در کمیسیون اجتماعی فرمودند، به نظرم صرفاً، ببخشید که این شکلی عرض می‌کنم، ولی صرفاً الان فقط یک در حقیقت نمایش رسانه‌ایه، به خاطر اینکه وقتی وارد عمل میشه، خب وزارت بهداشت داره میگه بسیار خب مجلس اینو گفته، پولش از کجا بیاریم؟ میخوام ببینم راجع به این موضوع فکری کردین؟
ببینید، من اگه بخوام واقعیت های کشور رو صادقانه به شما عرض بکنم، ببینید، منابع درآمدی ما از 4 به سلام مسیر بیشتر نیست. یا درآمدهای نفتی است، یا درآمدهای ناشی از مالیات، یا درآمد ناشی از فروش اوراق هست، یا فروش اموال دولت. یعنی از این چهار مسیر، ما غیر از این چهار مسیر دیگه درآمدی نداریم که بخوایم کسب بکنیم. شما توجه بکنید که در هر این موارد غیر از بحث مالیات که در سال 1402 کامل تحقق پیدا کرد، در هیچ کدوم از اون سه مسیر دیگه که ما در بودجه 1403 در کمیسیون تلفیق و بعد در صحن مجلس به تصویب رسونده بودیم محقق نشد. یعنی ما با یک بودجه سر و کار داریم که همین الان نزدیک به 600 تا 700 هزار میلیارد تومان کسری داره. کسری چی؟ منابع نسبت به هزینه ها.
خب
ما از یک طرف خرید گندم رو داریم، قطعا باید هزینه‌هاشو تامین کنیم. ما از یک طرف برای بحث تامین ارز 4200 تومانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی باید به اصطلاح تامین اعتبار بکنیم. از یک طرف برای بحث، حالا من فقط حوزه سلامت دارم عرض میکنم،
بله،
برای بحث خرید تجهیزات سرمایه‌ای مثل سی تی اسکن، وسایل آزمایشگاه، چه می‌دونم MRI و اینها باید ارز رو تامین بکنیم. ما از یک طرف باید و خیلی از موارد دیگه و از همه مهمتر ما باید بتونیم به گونه‌ای مدیریت بکنیم که بتونیم حقوق، مزایا، کارانه، اضافه کار، مأموریت کادر بهداشت درمان رو بتونیم به طور کامل پرداخت بکنیم، هم در حوزه بهداشت، هم در حوزه درمان و هم در حوزه آموزش پزشکی. خب وقتی که دولت با یک کسری نزدیک به 600-700 هزار میلیارد تومانی روبرو هست، به طور قطع و یقین بخش از تعهداتش رو نمیتونه اجرایی بکنه و این که به اصطلاح بیام عرض بکنیم حالا از کجا بیاره، من فقط مزید استدلال شما بگم. سال 1403 خوب، ما در مجلس مصوب کردیم 74 هزار میلیارد تومان برای دارو در نظر بگیریم. تا امروزی که من دارم با شما صحبت میکنم که تقریبا 8 ماه از سال گذشته، صرفا دولت تونسته 24 هزار میلیارد تومانش رو تامین اعتبار کنه. خب وقتی نتونه تامین اعتبار بکنه، ما شاهد کمبود دارو خواهیم بود، شاهد گرانی دارو خواهیم بود و شاهد خیلی از مسائل دیگه تو این حوزه خواهیم بود. من عرض کردم واقعا کمیسیون بهداشت درمان پیگیر هست، خود مجلس پیگیر هست، شخص آقای دکتر قالیباف بنده چون پیگیر بودم در جریان هستم پیگیر هست. طرح سوال شد، خود آقای وزیر بهداشت تشریف بردن در کمیسیون بهداشت درمان در خصوص همین مطلب مطرح کردن. از محل 1% مالیات بر ارزش افزوده سهم سلامت که طبق قانون باید در روستاها به هزینه گرفته بشه، در شهرهای زیر 20,000 نفر هزینه گرفته بشه، صرف پزشک خانواده بشه، امسال برای اینکه بتونن بخش از مطالبات پرستاری رو پرداخت کنن بالغ بر حدود 7000 میلیارد تومان از محل این 1% اختصاص پیدا کرد برای جبران بعضی از این مطالبات، مطالباتی که عرض کردم برای پرستارا به حق هست، مطالباتی که باید دولت یه فکر عاجلی براش انجام بده. ولی خب از اون طرف منابع ما یک سری محدودیت ها وجود داره، مصارف ما مصارف قطعی است، اینها باید یه فکر دولت بکنه که بتونه منابعش رو به نوعی اضافه بکنه. خب منابعم باید به گونه‌ای اضافه کنه که بار تورمی نداشته باشه، که فشارش روی مردم به خصوص اقشار متوسط به پایین وارد نیاد. با این وجود باز هم ما پیگیری خواهیم کرد که بتونیم انشالله به فضل خدا بخش از این مطالبات را پیگیری کنیم که بتونن به فوریت به قول معروف پرداخت بشه.
وقتی که دولت 14 هم آقای دکتر میبودی روی کار اومد، خیلی از رفقای شما و همکارانتون در مجلس اعلام کردن که این دولت با دست پر داره وارد عرصه میشه و آنچه که بهش رسیده در حقیقت میتونه که ثمرات خوبی رو داشته باشه. انتظارمون این هست از شما و دولت که این فکرهایی که شما فرمودید رو به بهترین شکل ممکن انجام بدن. امیدواریم که تلاشهای شما و همکارانتون در کمیسیون بهداشت هم به ثمر بشینه و مجموعاً پرستارانی که همین الان به ما پیغام دادن که آیا خود دوستان حاضر هستند که یک ساعت به صورت اجباری بیشتر سر کارشون بشینن یا نه، واقعا به نتایجی که میخوان برسن چیز زیادی هم نمیخوان به اعتقاد شما. آقای دکتر سید جلیل میر محمدی میبودی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون بهداشت درمان، از شما خیلی
ممنون هستم. چشم، ان شاء الله پیگیری بکنید.
خدا حافظ، خدا نگهدارید. چی بگم الان؟ نمیدونم هیچ دلش